فنی جزء غلات نیست، اما همچنان به عنوان یک غذای غلات کامل در نظر گرفته میشه. ارزش غذایی کینووا بسیار بالاست، پس سعی کنیم که این محصول ارزشمند رو در رژیم غذایی روزانمون به ویژه رژیم غذایی کودکان قرار بدیم.
خب شما همچنان برنامه از مزرعه تا سفره رو میشنوید. این هفته درباره کینووا داریم باهاتون صحبت میکنیم. تا اینجا خانم دکتر درباره اینکه گیاه بومی شیلی هست این گیاه و ما از دانه های اون و بعضن از برگ‌هاش هم استفاده میکنیم صحبت کردن. خانم دکتر پوربقایی گفتن که این گیاه جزء شبه غلات محسوب میشه و حتی به عنوان خاویار گیاهی هم شناخته میشه. خب حالا این خاویار گیاهی خانم دکتر پوربقایی چه مشخصات تغذیه‌ای داره؟ قطعاً گیاه پرسود و پرفایده‌ای هست که به عنوان خاویار گیاهی نامیده شده.
بله، ارزش غذایی کینووا چون که خیلی زیاده به همین دلیل اسم خاویار گیاهی رو گذاشتن. من همونطور که خدمتتون در ابتدای برنامه هم گفتم که هم از برگ‌ها و هم از دانه‌هاش استفاده می‌کنه، ولی بیشترین استفاده‌ای که میشه از همون بذور و حالا دانه‌هاشون هستش که استفاده میشه. به دلیل ارزش غذایی بسیار بالایی که داره، سازمان خاربار جهانی یعنی FAO اون رو اومدن یک مقایسه انجام دادن با شیر خشک و دیدن که حتی از لحاظ مغذی بودن در حد شیر خشک که حالا به صورت فرآوری شده میتونه مواد مغذی رو برای بدن تامین بکنه، این گیاه مقدار سدیم کمی داره ولی میزان کلسیم، فسفر، منیزیم، پتاسیم، آهن، مس، منگنز و رویش از گندم، جو و ذرت بیشتره. حالا این سازمان خاربار جهانی اومدن این بررسی رو انجام دادن. منبع خوبی از پروتئین، فیبر، آهن، مس، تیامین، ویتامین های گروه B6 هستن و همچنین منبع خوبی هستش که ما میتونیم با یک وعده در روز که با حدود گفتن یک فنجان یعنی 185 گرم هست در روز ما اگه به صورت پخته شده استفاده کنیم حدود 10% از اون ویتامین هایی که در روز برای بدن لازم هست رو میتونه تامین بکنه. طبق تحقیقات، حالا میگم روی گیاه کینووا چون یه گیاه جدیدی هست، مطالعات خیلی زیادی شده در رابطه با گیاه کینووا. اومدن مثلا یک اشلی رو در نظر گرفتن، یک فنجان کینووا همونطور که گفتم که حدود 185 گرم پخته اون میشه، دیدن این یک فنجان 222 کالری داره، 39 گرم کربوهیدرات داره، 8 گرم پروتئین داره، 6 گرم چربی داره، 5 گرم فیبر و 1 گرم شکر داره. که خب ما میبینیم که یک فنجان حالا از یک گیاه میتونه چقدر بدن ما را از لحاظ ویتامین ها و حالا کربوهیدرات و پروتئین ها تامین بکنه.
بله.
جالبه بدونیم که علاوه بر این ها که حالا چربی و کلسیم و آهن و روی و فسفر، گروه ویتامین های B رو هم داره، یعنی B1، B2، B6، حتی ویتامین C و ویتامین E هم تو بعضی از مقالات اشاره شده که در این گیاه وجود داره. یک نکته دیگه که در رابطه با کینووا هست و حالا شاید بعضی از مصرف کننده های ما الان مراجعه کرده باشن و اون رو دیده باشن، اینه که کینووای ما که در حالا بازار هست 3 نوع اصلی دارن. یعنی ما یک کینووای سفید داریم، یک کینووای قرمز و یک کینووای سیاه که اینها حالا یک مقدار تفاوت دارن. برای مثال اصلا به طور کلی ما 120 گونه مختلف کینووا داریم که رایج‌ترینش همین ستایی هستش که من خدمتتون عرض کردم که این سنو هم از لحاظ طبخ با همدیگه متفاوت هستن.
کینووای سفید، سیاه و
قرمز هستن.
قرمز.
کینووای سفید که کمی متمایل حالا به زرد هم هست به عنوان کینووای طلایی هم شناخته میشه، دونه های ظریف‌تری داره و سبک‌تر از بقیه رنگ‌ها هست و بعد از پخت حالت نرم‌تری پیدا می‌کنه. کینووای قرمز یه مقدار طعم دلچسب‌تر و بافت شیرین‌تری داره و اکثرا از همین کینووای قرمز استفاده می‌کنن. وقتی که پخته میشه به رنگ قهوه‌ای در میاد. اگه دیده باشین تو این سالات هم که استفاده می‌کنن همین کینووای قرمز هست و به دلیل اینکه بعد از اینکه پخته میشه مقدار شیرین میشه، بیشتر باب میل مصرف کننده هستن.
آخه شما فرمودید فقط 1 گرم شکر داره.
بله بله.
ولی طعم شیرین داره.
نه، طعم شیرین‌تری نسبت به کینووای سفید داره.
آها.
داریم از لحاظ این سه تا واریته رابطه که مرسوم هست و توی دنیا دارن استفاده میکنن مقایسه میکنن.
این سه رنگ رو داریم با هم مقایسه میکنیم.
بله حالا یه مقدار از لحاظ طعمی، چون اگر کینووا رو میل کرده باشه
نه من اصلا تو حالا نخوردم، حالا خیلی علاقمند شدم که حتما توی غذا به کار ببرم.
خاصی نداره و اینکه باید حتما با طعم دهنده ها مورد استفاده قرار بگیره. در واقع میتونیم بگیم که بی طعمه، یعنی یه طعم خنثی داره. حالا این مقایسه هم که انجام میدیم به دلیل اینکه میگیم که یک مقدار نسبت به اون کینووای سفید از لحاظ طعمی طعم شیرین تری رو ما میتونیم توی حالا وقتی که میل میکنیم احساس بکنیم.
بله.
و کینووای حالا سیاه که خیلی کمتر از اون استفاده میشه و نسبت به اون دوتا کینووای دیگه از حالت پختی که داره یه مقدار سفت‌تر هست و حالا کمتر و بیشتر به عنوان مثل آجیلی ازش استفاده میکنه که به ندرت استفاده میشه. بیشترین کینووایی که استفاده میشه همین کینووای قرمز که وقتی پخته میشه به حالت قهوه‌ای رنگ در میاد و بعد از اون کینووای سفید هست.
بسیار خوب. خانم دکتر دارن سوال میکنن دوستان اتاق فرمان که یک بار دیگه از خانم دکتر پوربقایی بپرسید که این گیاه منابع چه ویتامین هایی هستن؟ ویتامین B6 و تیامین رو من نوشتم، اما بقیه ویتامین
های B1، بله. B2، B6، ویتامین C و تو بعضی از مقالات هم ویتامین E رو هم پیش بینی کردن که توش وجود داشته.
بله.
و حالا منبع خوبی از پروتئین، فیبر، آهن و مس، منگنز و روی هم هست.
فیبر و آهن و منگنز هم داره.
بله.
خانم دکتر با توجه به اینکه ویتامین C نسبت به حرارت حساس هست، بله، با پختن کینووا حالا همون قرمز یا سفید، بیشتر قرمز فرمودید که، بله، مورد نظر مردم هست، ویتامین C اون از بین نمیره؟
حالا این رو مثل تمام محصولات یا مواد غذایی که ما استفاده میکنیم، ما میدونیم که در اثر حرارت ما مقدار زیادی از اون خواص حالا چه گیاهانمون در تمام سبزیجات و تمام بذوری که استفاده میکنیم به عنوان غذا،
بله،
از بین میره. اینها پیش بینی شده که داخلش وجود داره. حالا ما نمیتونیم بگیم قطعا که خانواده مرکبات ما ویتامین C بیشتری دارن.
بله.
تو این پیش بینی شده و حالا طبق برآوردهایی که حالا دانشمندان کردن و تحقیقاتی که انجام دادن، حالا من دیگه خیلی اشاره نکردم، مثلا دیدن که 9 تا اسید آمینه ضروری که برای بدنم هست توی این گیاه وجود داره، یا حتی برخلاف بعضی از گیاهان فیتوهورمون ها هم وجود داره که حالا من خیلی نخواستم تخصصی راجبش صحبت بکنم، که میگن اینها جزء مواد مغذی هستش که در این گیاه وجود داره. ممکنه که ویتامین C در اثر پختن از بین بره، ولی خب بعضی جاها ممکنه همینطوری به صورت خام استفاده کنن که من ندیدم و اطلاعاتی ندارم. ممکنه تو بعضی از کشورها باشه که حالا چون من فرآورده‌های مختلفش دیدم، مثلا به عنوان کوفته یا دلمه استفاده می‌کنن به صورت خام فقط یه آبکشی شده. اینها چیزایی هستش که توش هست. ما نمیتونیم بگیم که قطعا اگر شما کینووا مصرف می‌کنی ویتامین C بدنتون تامین میشه.
بله.
جزء ویتامین‌هایی هستش که در این گیاه طبق حال تحقیقاتی که انجام شده وجود داره.
بله. بسیار خوب. دوستان ما همچنان در برنامه از مزرعه تا سفره داریم راجع به گیاه کینووا باهاتون صحبت میکنیم. خانم دکتر سعیده پوربقایی متخصص گیاهان دارویی و کارشناس گروه باغبانی هم همراه ما هستند. یه بخش دیگر رو بشنویم و باز در ادامه راجع به کینووا باهاتون صحبت میکنیم.
سلامت
صفه بخش کشاورزی از عرصه دانش بنیان یه مقداری دورتر از بخش‌های صنعت و خدمات و اینهاست. اگر ما در کشاورزی شرکت‌های دانش بنیان رو افزایش بدیم و دانش رو به کارگیری کنیم در مسئله کشاورزی، می توانیم در امر اصلاح بذر، در مورد آبیاری نوین، در مورد شیوه های جدید تولید، در مورد بهره‌وری بهتر از آب و خاک، از اینها می توانیم حد اکثر استفاده رو بکنیم، بهره‌وری رو افزایش بدیم و اینها رو اصلاح کنیم.
توسعه و ترویج کشت و تغذیه کینووا باعث تنوع بخشی محصولات غذایی در کشور، تولید پایدار و افزایش درآمد کشاورزان و تأمین بخشی از نیاز غذایی جامعه خواهد بود.
با توجه به محدودیت‌هایی که ما تو زمینه آب داریم در استان، کشت مکانیزه میتونه عملکرد در واحد سطح ما رو افزایش بده، باعث بشه کاهش هزینه‌هامون بشه.
میانگین 2.5 تن در هکتار میتونیم در حال حاضر از این محصول برداشت بکنیم.
یا کینووا یا همون شبه غلات، عناصری مثل کلسیم، آهن، فسفر، منیزیم بالاتری نسبت به کلیه غلات داره.
کشت کینووا گفتن نسبت به آب شور و خاک شور مقاومه.
با توجه به کمبود منابع آبی به این نتیجه رسیدم با تغییر گلبوهای کش یا توسعه در اراضی بایر از محصولاتی مثل کینووا استفاده بشه.
از لحاظ درآمدزایی مقدار مصرف برداشت و ارزان بزرگ شما که راحتی کاشت، گیاهی هستش که تازه وارد ایران شده، گیاه بومی آمریکای مرکزی هستش. امسال تقریبا 4 هکتار رو مد نظر قرار گرفتیم.
تحقیقات در مورد این گیاه نشون میده کینووا در ایران قابل تولیده و در آینده جایگاه مناسبی در زراعت خواهد داشت.
کینووا موضوع گفتگوی این هفته ما در برنامه از مزرعه تا سفره است با خانم دکتر سعیده پوربقائی، کارشناس گروه باغبانی و متخصص گیاهان دارویی. تا اینجا راجع به این مسئله صحبت کردیم که از دانه ها و برگ های گیاه کینووا ما استفاده می کنیم. این گیاه به خاطر خواص مفیدی که داره به خاویار گیاهی معروف هست و جزء گیاهان پرآب بره. ارزش غذاییش زیاده و در بین انواع مختلف اون، یعنی کینووای سفید، قرمز و سیاه، کینووای قرمز مصرف بیشتری داره، بعد از اون کینووای سفید یا طلایی که سبکتر از بقیه است و در آخر هم کینووای سیاه استفاده میشه که همونطور که خانم دکتر گفتن یه مقداری بافتش سفت‌تره. اما بریم سراغ فواید این گیاه. این گیاه قطعاً با این مشخصاتی که شما گفتین و اینکه منبع ویتامین B1، B6، تیامین، B2، ویتامین C و بعضاً ویتامین E و همچنین فیبر و آهن و منگنز هست، خواص زیادی داره. بفرمایید.
حالا من قبل از اینکه فوایدش رو خدمت شما داشتم صحبت شما رو گوش می‌کردم. گیاه پرآبری نیست این گیاه. گفتم نسبت به گیاهان پرآببرتر میتونه مورد کشت و کار قرار بگیره.
بله.
و اینکه جزو گیاهانی هستش که اتفاقا میتونه توی شرایط سخت هم رشد
کنه.
بله.
پس جزو گیاهان پرآببر نیست.
نه، جزو گیاهانی هستش که احتیاج به آب داره برای کشت و کار، ولی جزو گیاهان پرآببر محسوب نمیشه این گیاه. عذرخواهی میکنم برای جهت
نه خیلی متشکرم. بله. من این رو یادداشت کرده بله. بودم، شاید اون قسمت قبلش رو نشنیدم. بله. یاد دقت نکردم.
در مقایسه با گیاهان پرآببر، بله. گیاهانی هستن که در تمامی مناطق مورد کشت و کار قرار میگیرن،
در شرایط سخت هم رشد میکنن.
بله، قابلیت رشد دارن و اینطور نیستش که گیاهی باشه که خیلی شرایط سختی داشته باشه برای کشت و کارش. در رابطه با فوایدش گفتین، حالا باز هم اینهای صحبتایی که ما میکنیم صحبتایی هستش که تمام محققین
بله.
و حالا دانشمندان اومدن طبق مطالعاتی که انجام دادن. ما 0 تا 100 نمیتونیم بگیم تمامی این مطالبی که خدمتتون عرض میکنم درست هستش و ما به عنوان یک متخصص گیاهان دارویی اجازه تجویز این گیاه برای درمان ها رو نداریم. فقط مثل هر گیاه دارویی دیگه که میتونه به عنوان یک کمک درمان و یا پیش درمان کردن از بعضی از بیماری ها مورد استفاده قرار بگیره و حالا طبق بررسی هایی که انجام دادن دیدن که مؤثر بوده این گیاه، هم حالا روی اون فوایدی که الان خدمتتون عرض میکنم، میشه این گیاه رو پیشنهاد داد. ولی من در تمام برنامه هایی که حالا راجع به گیاهان دارویی صحبت میکنم این تاکید رو دارم که وقتی ما راجع به یک گیاه دارویی صحبت میکنیم صرفا به این صورت نیستش که الان من میگم این گیاه به عنوان مثلا یکی از فوایدش ضد التهابی هست، کسی که روماتیسم داره بره سر این گیاه رو بخره و حالا داره داروهای روماتیسم رو استفاده میکنه، ممکنه این گیاه یک ماده موثری توش باشه که با اون داروها تناقض ایجاد بکنه و برای بدن اون فرد آسیب ایجاد بکنه. پس اینا فقط در حد اطلاعات عمومی هست و برای کسانی که حالا مشکلی ندارن میتونن استفاده بکنن و از فواید اون رو هم بهره ببرن.
خب خانم دکتر پوربقائی، نکته پایانی شما؟
اینکه خب برای یک بار هم شده توصیه میکنم که دوستانم به دلیل اینکه حالا خواص خیلی زیادی داره این گیاه و همونطور که گفتیم به عنوان خاویار گیاه شناخته میشه، اگر مورد پسندشون و ذائقهشون امتحان کنن و تا جایی که براشون امکان داره حداقل برای یکی دو هفته برای تامین حالا اسیدهای آمینه ضروری بدنم که نقطه اسید آمینه رو داره و ویتامین‌های مختلفی که بیشتر هم ویتامین‌های گروه B هست، این گیاه رو استفاده بکنن و بتونیم که ما اینو کم کم وارد سبد غذایی ایرانی‌ها بکنیم و با توجه به اینکه همه خانم‌های ما هنرمند هستن در اینکه بیان از محصولات مختلف فرآورده‌های مختلفی تولید بکنن، بتونیم اون رو بومی‌سازی بکنیم و یک سری غذاهای جدید رو با این گیاه معرفی بکنیم برای مصرف کنندگانم که ما بتونیم به صورت عمومی از این گیاه استفاده بکنیم.
از شما خیلی متشکرم خانم دکتر پوربقائی به خاطر حضورتون در برنامه این هفته از مزرعه تا سفره. و این نکته رو هم بگیم که با توجه به اینکه ویتامین B به ویتامین اخلاق هم معروفه، اونهایی که کینوا استفاده میکنن قطعا خوش اخلاق‌تر خواهند بود.
منم همینطور.
درود بر شما. متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. خدا نگهدارتون. دوستان، در برنامه این هفته حسین اولیاوش صدا بردار ما بود و سردبیر و تهیه کننده هم خانم فاطمه بی‌تقصیر بودند. از شما ممنونیم که از مزرعه تا سفره این هفته رو هم شنیدید. تا هفته آینده خداوند یار و نگهدارتون. خدا قوت میگیم به شما شنوندگان گرامی، به ویژه اون دسته از شنوندگانی که از صبح امروز تا این لحظه با تک تک برنامه‌های ما همراهی کردن از طریق تماس‌های تلفنی و همینطور پیام‌هایی که برای ما ارسال کردین. سپاسگزاریم و امیدوار هستیم که این همراهیتون رو همچنان با سلسله برنامه‌های رادیو سلامت ادامه بدید. اما آخرین برنامه‌ای که در این نوبت کاری تقدیمتون خواهد شد، برنامه ساحل آرامشه. ضمن اینکه شما رو به شنیدن این برنامه دعوت می‌کنیم، کم کم باید با شما عزیزان خدافظی کنیم در این بخش. امیدوار هستیم که لحظات بسیار آرام بخشی در انتظارتون باشه.
ساحل آرامش،
بازم نفهمیدم چی گفت، نفهمیدم چی میخواست بگه. فقط مثل همیشه ناراحت شد و رفت یه گوشه نشست و سرشو کرد تو گوشی. بابا یکی نیست بهش بگه آخه درست بگو ببینم چی تو دلته، چی شده، چرا ناراحت شدی، مشکلت چیه؟ فایده نداره، درست حرف نمیزنه، واضح حرف نمیزنه، نصف حرفاش تو دلش میمونه. مثلا همین دیروز وقتی اومد خونه یکم ناراحت بود، گفتم چی شده؟ گفت حوصله ندارم. اصرار کردم، گفت تو حساب کتابش به مشکل برخورده، پول کم آورده. گفتم ایرادی نداره، بهش گفتم یه چایی برات میارم، بشین سرت حوصله حساب کتاب کن تا ببینی کجا پول کم آوردی و چی شده. اما آروم که نشد هیچ. به من گفت به جای این حرفای خورده حواست به خرج کردنت باشه. من خیلی ناراحت شدم، من چی کار کردم؟ دلیل پول کم آوردن همسرم مگه منم؟ سکوت کردم. چند دقیقه بعد سوال کردم چی شده؟ من ولخرجی کردم؟ جواب درستی نداد، فقط گفت ولش کن، ادامه نده، یکم بیشتر مراعات کن. بعدشم رفت یه گوشه و سرشو کرد تو گوشیش. بازم نفهمیدم چی شد. کی میخواد یاد بگیره که واضح حرفشو بزنه؟
سلام میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. پروین ناظمی هستم، روانشناسم مشاور. در روایتی که شنیدید بحث این بود که واقعا وقتی که با من با ابهام صحبت میکنه همسرم، من هم خیلی ناراحت میشم، هم نمیتونم حرف، یعنی نتیجه درستی رو بگم به طرف مقابلم. یعنی چی؟ یعنی نمیتونن همسرم با من شفاف صحبت کنن، به همین دلیل باعث میشه منم نتونم شفاف و واضح با همسرم صحبت بکنم. بله، واقعا اگر که ما در گفتگوهامون نتونیم با افرادی که اطرافمون قرار دارن شفاف و واضح و روشن گفتگو کنیم، به ضررمون تموم میشه و هیچ وقت نمیتونیم یک ارتباط خوبی رو با اونها برقرار کنیم. یعنی چگونه؟ خیلی از اوقات ما یه موضوعی رو میخوایم به یکی بگیم، یه نقدی میخوایم راجبش بکنیم، یا یه مسئله‌ای هست ازش ناراحتیم میخوایم بهش عنوان بکنیم، یک عیبی داره میخوایم اون عیب رو بهش اصلا تذکر بدیم. من فکر میکنم ما ایرانی ها عادت داریم انقدر اینو میپیچونیم از این ور از اون ور از همه دری صحبت میکنیم تا بتونیم به اون نقطه آخر برسیم. تازه اون نقطه مهم رو هم که عنوان نمیکنیم، فقط گفتیم، یعنی به در گفتیم که دیوار گوش کنه. اصلا یک چنین چیزی در گفتگوی مستقیم نمیتونه جواب بده. اینکه ما هیچ کدوممون پیچیدگی رو دوست نداریم، ما نمیتونیم با اون پیچیدگی هایی که درسته مغز ما بسیار فعاله و عمل کردش سطحش بالاست، ولی دیگه انگار حوصله نداریم با افراد نزدیکمون خیلی بخوایم فکر کنیم راجبش این منظورش چی بود، راجب چی صحبت، چرا اینقدر پیچون واقعا مسائلو، یعنی اینقدر پیچیدش میکنه و اینقدر برای من مبهمه که من بعدش میگم آخه چی، منظور چی بود، من حالا باید چه نتیجه‌ای بگیرم. ببینید، زمانی که ما نمیتونیم روشن صحبت کنیم، واضح نیست صحبت ما، کلام ما خیلی واقعا شفاف نیست برای طرف مقابل، چطور انتظار داریم که درک کنه و متوجه بشه که منظور من چیه؟ من خواسته ای رو میخوام عنوان بکنم به دوستم، به فرزندم، به پدرم، به مادرم، به همکارم. اگر مستقیم بیام بگم عزیزم من مثلا انتظار دارم یا این خواستمه، میتونی شما برای من انجام بدی یا خیر، مستقیم و خیلی روشن و واضح. ولی زمانی که میدونی راستی اگر آخه اون موقع این کارو میکردی اینجوری میشد خیلی خوب بودا، طرف مقابل میگه من منظور رو نفهمیدم، واقعا چی میخواست بگه، چه نتیجه ای میخواست بگیره، یعنی درخواستش از من چی بود. یادمون نره ما وقتی که در ابهام موضوع رو عنوان میکنیم، فرد ازش زود میگذره، خیلی بهش توجه نمیکنه چون واقعا حوصله‌ش رو نداره، هی بخواد کلنجار بره این چی گفت، چی گفت، منظورش چی بود، تا اینکه یک نفر کامل شفاف بیاد بگه خواسته من اینه، ناراحتی من اینه، قصه من اینه، غم من، شادی من، هر اون چه که من دارم، هر احساسی، هر ویژگی، هر کاری، هر درخواستی که دارم من میخوام به او اعلام بکنم. خواهش میکنم سعی کنین کاملا قبل از اینکه ورود کنید به گفتگو برای خودتون شفاف سازی کنید مطلبی رو که میخواهید بگید، در لفافه، در نمیدونم حالا یه واقعا یه پیچیدن خیلی تزئینی، یه کادو پیچ نکنید این کار رو، چون نتیجه خوبی نخواهید گرفت. حالا به عنوان تکلیفتون من عرض میکنم برای عزیزیم که تماس هم گرفتن، شما شفافیت رو شروع کنید در گفتگوتون، یعنی اگر میخواید گفتگویی داشته باشید شما خیلی روشن به همسرتون بگید مسائلتون رو، خواسته هاتون رو، و نهایتا از همسرتونم بخواهید که بگید که من اینو متوجه نشدم، میشه واضح تر برای من بگی، یا اگر گفتن که خب نه من درست گفتم دیگه، بگید نه من متوجه نشدم، نه اینکه شما بد داری میگی، اصلا با این جمله پیش نریم، من متوجه نشدم، اگر امکانش هست یک بار دیگه برای من توضیح بده، واضح تر و روشن تر برای من بگو خواستت چیه، ناراحتیت از من چیه، دلناگرانی چیه. شاید ما با این تمرینی که انجام میدیم و از امشب انشالله شروعش میکنیم، شاید بتونیم پیش بریم طوری بشه که در جامعه واقعا دیگه ما هی تو لفافه و به در بگیم دیوار گوش کنه و مسائل رو نداشته باشیم، تا به یک احساس آرامش در ارتباطاتمون برسیم که نتیجه بخش باشه. خدا حافظ شما.
ساعت 14 ایران.